أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى در این دو سه روز پایانی ماه مبارک رمضان جایزه همه ما و جایزه همه روزداران رو ظهور با برکت امام زمان قرار بدهد و همه ما رو ببخشد و بیامرزد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در بخشی از فرمایششون و نصایحشون به کمیل ابن زیاد اشاره‌ای به اهمیت قلب پاکیزه و قلب سالم کردند. فرمودند: یا کمیل، لیس الشأن ان تصلی و تصوم و تتصدق. این مهم نیست که فقط نماز بخوانی و روزه بگیری و صدقه بدی. نماز بسیار خوبه، روزه بسیار عالی است، صدقه بسیار خوبه، اما اینا اعمالی است و کارهایی است که انسان انجام میده، یه پشتوانه ای میخواد. کار خیلی انجام میدن، نماز خیلی ها میخوانن. یه نماز میشود: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یه نمازی هم میشود: فویل للمصلين، وای بر این نمازگزار. یک روزه در روایات داریم فقط می شود تشنگی و گرسنگی. یه روزه هم از صوم لی، روزه ایست که خدا رو می پذیرد و به مقام قرب الهی بنده می رسد. یک صدقه، یک پولی وقتی می بینید مثل وجود مقدس امیر المؤمنین یک انگشتری اهدا می کند، آیه ای از قرآن نازل می شود، حضرت زهرا سلام الله علیها نانشو به یتیم و مسکین و اسیر می دهد، سه شب چندین آیه از سوره هل اتی نازل می شود. یه وقت هم ببینی افرادی پولهای زیادی هزینه می کنند، مسجدی می سازند، مسجد ضرار می شود. پس ما در مثلا جنگ جمل هر دو سپاه نماز می خواندن، هم سپاه امیر المومنین هم سپاه عایشه. در صفین هر دو سپاه دعای قرآن می کردند. در شام مسجد بود، نماز بود، نماز جمعه بود. در کوفه هم نماز و مسجد بود. پس کمیل، مهم این نیست که نماز، روزه یا صدقه انجام بدیم. انما الشأن، مهم این است که این نماز و روزه و صدقه و همه کارهای خیر سه تا پشتوانه داشته باشد، سه تا در واقع اساس داشته باشد. لیس الشأن ان تسو ان تصلی و تصوم و تتصدق، ولکن ان انما الشأن ان تكون الصلاه بقلب نقی. نماز یکی با قلب پاکیزه باشه، قلبی که توش سلامته، خلل نیست. و عمل عند الله مرضی، عمل برای خدا باشه، مورد رضایت خدا باشه، ریا و عجب و منیت و غرور توش نباشه. و سوم و ابقاء فیها، مستمر باشه، یه وقت وسط کار قطع نشه، نماز خون بی نماز نشه، متدین بیدین نشه. عملی که با قلب پاکیزه و با عرض میکنم رضایت خدا و استمرار و فرجام و پایان نیک باشه، این ارزش داره. این فرمایش امیر المومنین علیه السلام به کمیل است که حالا من یه بخشش رو میخوام یه قدری توضیح بدم و اون قلب نقی، قلب پاکیزه. ببینید ما در آیات قرآن و روایات هم کلمه قلب داریم، هم کلمه نفس داریم، هم کلمه روح داریم، هم کلمه عقل داریم. اینا خب واژه هایی است که از نظر علمی مفصلا روش کار شده. مرحوم فیض کاشانی در محجة البیضاء مفصل بحث میکنه فرق اینا چیه. ولی قلب هر کجا تو روایات و آیات اومده یعنی حقیقت انسان، یعنی روح انسان. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نویسه قلب یعنی روح، یعنی روان. ما یه جسمی داریم، یه روح و روانی داریم، نه این قلب منظور این قلب سنوبریست، این کانون ادراک نیست. اونی که درک میکنه، اونی که وحی رو میپذیره، اونی که در واقع مرکز احساسه، اونی که مرکز اخذ و قبض قضایاست، روح انسان. اون وقت علامه یک آیه رو شاهد میاره که من این آیه رو حالا میخونم و اشاره میکنم. اون آیه اینه: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. اگر یه وقت کسی حواسش نبود یه قسم همینطوری خورد، هستن دیگه بعضی ها اصلا نمیخواد قسم بخوره، یه وقت مثلا به خدا والله اصلا حواسش نیست، به خدا من حتی با بچه مثلا عصبانی میشه، با همسرش که عصبانی میشه، یا اصلا توجه نداره، اصلا بعضی ها به قسم عادت کرده، والله به خدا مثلا قسم میخوره، ولی این قسم قسم جدی نیست، اصلا توجه بهش نداره، میگه به خدا دیگه بهت سر نمیزنه، ولی واقعا میخواد سر بزنه، عصبانی شده، از دستش در رفته، این جمله رو گفته. در این روایه، در این آیه میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. این قسم هایی که میخورید و سوگند ها و پیمان هایی که گاهی به هر حال این قسم هایی که لغوه، یعنی با قصد نیست، نیت نیست، اراده نیست، همینطوری به زبان جاری شده، خدا شما رو به اینا محاکمه نمی کنه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، ولکن اونی که خدا شما رو بهش محاکمه می کنه چیه؟ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، به اون کاری که قلب پشتش باشه، نیت پشتش باشه، توجه باشه، انگیزه باشه. ولکن علامه طباطبایی ذیل این آیه می نویسد این کسبت قلوبکم معناش اینه که منشأ تمام افعال، گفتار و حرکات ما روح ماست، قلب ماست، انگیزه و نیت ماست. لذا روز قیامت هم دارد ان الله لا ينظر الى اعمالكم ولا الى وجوهكم، خدا روز قیامت به چهره ها و عمل ها نگاه نمی کنه، ولكن ينظر الى قلوبكم. این که فرمود نماز، روزه، صدقه با قلب نقی، با قلب پاکیزه، با توجه، هر چی توجه درش بیشتر باشه ارزشش بیشتره. من یه داستانی عرض کنم بعد برمیگردم سر بحث قلب. مرحوم محدث بزرگوار، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ملا محمد باقر مجلسی که امروز ظاهرا برابر اون چیزی که نقل شده سال روز وفات ایشون هم هست، 27 ماه رمضان ایشون از دنیا رفت رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه الشریف، که یکی از علما پیامبر اکرم رو خواب دید و دید علما نشستن نزد ایشون، و مرحوم مجلسی هم رابطه واسطه، پیام میرسونه به علما، میره میاد، اجازه ورود میده، اجازه عرض میکنم که خروج میده. سوال کرد، گفتن ایشون باب العلماست، یعنی دروازه و مسیر ورود علما نزد رسول خداست. معلوم میشود این مرد مورد توجه هست، و این شخصیت خیلی خدمت به شیعه کرد و مخصوصا این سالهایی که در دربار صفویه، که یه وقتی امام فرمود شاه عباس درباری مجلسی بود. این حرف نادرستی است کسی مجلسی رو درباری بداند، نه، این علما در یه فرصتی دیدن زمان خوبی است برای اینکه آثار شیعه رو جمع‌آوری کنن. وقتی پیدا شد ایشون، مرحوم میرداماد، مرحوم ملا صدرا، عرض می‌کنم که حتی بعضی از علمای نجف، بعضی از علمایی که از عراق اومدن مثل مرحوم محقق هلی، اینا اومدن به طرف ایران، مرحوم محقق کرکی، آمدن، معتقد به نظریه ولایت فقیه هم بودن. مرحوم محقق که محکم معتقد به ولایت مطلقه فقیه بود و آمدن اینجا و با این حضورشون و با این زمینه‌ای که شاههای صفوی فراهم کردن، آثار شیعه رو جمع‌آوری کردن، شیعه رو نهادینه کردن و شیعه‌ای که پراکنده بود تو ایران تو شهرهای مختلف رسمی کردن. خیلی تلاش کرد مرحوم مجلسی مخصوصا با این آثار ارزشمندی که ایشون داره. در این کتاب ارزشمند بهار الانوار که البته مرحوم مجلسی، من سال گذشته اشاره کردم، تو بهار دنبال جمع‌آوری روایات صحیح نبوده، برخلاف کافی که مرحوم کلینی تو مقدمش میگه من آثار روایات صحیح رو میخوام جمع کنم و روایات صحیح رو به نظر خودش، چون صحیح ایشونم با صحیح متأخرین متفاوته، ولی به هر حال به نظر خودش ایشون روایاتی که از معصوم صادر شده و صحیحه عنایت داشته روایات ضعیف نیاره توی کافی. توجهش این بوده، حالا ممکنه یه چندتایی وقتی مخلوط شده باشه، ولی هدف این بوده از این 16 هزار روایات همه روایات صحیح از آثار امام صادق و امام باقر و اهل بیت. ولی مرحوم مجلسی تو بهار چنین قصدی نداشت، ایشون قصدش این بوده روایات رو جمع کن دیگه، ارزیابی و دستبندیش و کدوم صحیحه کدوم قویه کدوم از کدوم منبع، این دیگه به متخصصین باید واگذار بشه که بیان و نقل کنه. این داستان رو حالا اینا رو مقدمه گفتم که یه تجلیلی هم از ایشون شده باشه. نقل می‌کنه یه شخصی میگه من میرفتم مکه، تو مسیر از قافله عقب موندم، یه وقت دیدم یک گوشه بیابان یک نوجوان 11 ساله آقا پسری مشغول نمازه، ولی نماز می‌خوانده با چه حضور قلبی، با چه توجهی، با چه خضوعی. واقعا بعضی بنده خدا تو مسجد پیامبر نماز می‌خونه به ریشش بر میره، دست تو گوشش میکرده، دست تو جیبش میکرده. پیغمبر اکرم فرمود این جوارحش خشوع نداره، یعنی اعضاش توجه نداره، وای به قلبش. فرمود اگر قلبش توجه داشت جوارحش هم، یعنی اعضاش هم، این معلومه توجهش تو نماز نیست. لذا اون شخص اومد پیش ابو حنیفه گفت پولم گم شده، یه 20 روزی دارم فکر میکنم کجا گذاشتم. گفت امشب وایسا سر شب تا صبح نماز بخون یادت میاد کجا گذاشتی. بعضیا تو نماز واقعا گم شده هاشون رو پیدا میکنه، وایساد نمازمون نماز اول متوجه شد، دوید اومد پیش ابو حنیفه گفت چه راه خوبم نشون دادی. گفت من تو رو میشناسم، نماز تو اینطور دنیایی است. گاهی البته شیطانم قوی است، لاقعدن صراطک المستقیم، اینجور جا سراغ انسان میاد. و اینی که تو روایات داریم پیغمبر اکرم گاهی حضور قلب به نماز رو مسابقه گذاشت و غیر از امیرالمؤمنین علیه السلام کسی برنده نشد. حضور قلب 100% واقعا مشکل، یعنی برای خیلی ها مشکل، ولی خب در حد خودش انسان بتونه توجه داشته باشه. این آقا میگه وقتی نماز این آقا پسر تمام شد رفتم جلو سلام کردم و گفتم که شما که مکلف نیستی برای چی نماز بخونیم؟ بچه 10 ساله هنوز به تکلیف نرسید. اونم با این حال گفت آمد و من قبل از به تکلیف رسیدن مردم، 11 سالم 10 سالم مردم، بالاخره دلم میخواد تو پروندم نماز باشه. اینطور نیست که هرچی مال تکلیفه، بعضی اوقات یه کارهای تکلیف انسان زن دوست داره دلش میخواد انجام بده، علاقه دارم به نماز. گفتم کجا میری؟ گفت میرم مکه. با چی میری؟ پیاده. عرض کردم که زادی توشهی همراهی خوراکی؟ گفت زادی تقوای تقوا همراه، راهلتی رجلای و قصدی مولای، پیاده میرم هدف من مولام. اونم منو دعوت کرده، خودشم فرموده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس در مسیر ما گام برداره ما کمکش میکنیم. تو این حال که بودم دیدم یک آقایی آمد و یه قدری غذا برایشون آورد و دست انداختشون رو بوسید و آب آورد غذا آورد پذیرایی کرد. اون آقا که رفت سوال کردم ایشون کی بود، گفتن که از اون آقا پرسیدم این نوجوان کیه، گفتن آقا علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام که در سن 10 سالگی. گفتم شما؟ گفت من خضرم. خضر میدونید زنده است، بارها هم برای ائمه ما، برای یکی از کارهاش این بوده بارها در خانه ائمه ظاهر، مثلا توی شهادت زهرا سلام الله علیها نوشتند، توی شهادت امیرالمومنین نوشتند که کسایی که گریه میکرد خضر بود، خضر در قید حیات و برای اولیاء خدا هم گاهی ظاهر شده دیدنش، گفت من فلانی هستم موظفم ایشون رو پذیرایی کنم تا مکه. بعد این آقا میگه من رفتم خدمت امام سجاد علی ابن الحسین فرزند ابو عبدالله علیه السلام، گفتم میشه بگید از کجا به این قدرت رسیدی؟ تو بچگی اینقدر شما روحیه حضور قلب و توجه تو نماز داری؟ گفت 4 چیز همیشه تو ذهن من بود. حالا من منظورم این 4 تاست. 4 چیز همیشه تو ذهن من بوده، این توجه از اونجا برام پیدا شد. 1، خدا رو مالک میدانم. هیچ وقت نمیگم خونه من مال من، خودم رو مالک نمیدانم، خدا رو مالک همه هستی میدانم. 2، خودم رو عبد و فقیر میدانم، به تمام وجودم محتاج به خدا میدانم. 3، مسبب الاسباب رو خدا میدونم. آدم گاهی سبب سازی میکنه ولی میدونید یه وقت همش به هم کلی برنامه ریزی میکنه، شما فردا بری یه سفری یه کسی امشب میمیره به هم میخوره، کلی برنامه ریزی میکنی یک برنامه رو انجام بده، تالار اجاره میکنی، عرض میکنم کارت عروسی چاپ میکنی، یه اتفاقی میفته همه به هم میخوره. ما فقط تدبیر میکنیم ولی خدا تقدیر، تقدیر بر تدبیر مقدمه. یه وقت میبینی تمام برنامه ریزی های شما به هم میریزه با یک مرگ و میر، با یک حادثه، با یک تصادم. اینم سبب، او رو مسبب الاسباب میدانم و سبب اصلی رو در دست او میدانم. و نکته 4 این که هیچگاه در مقابل او، در مقابل تقدیر و تدبیر الهی از خودم تقدیر جدیدی نمیتراشم، همواره در واقع تابع قضا و قدر الهی هستم. اگر او تقدیر کرد میپذیرم. حالا منظور من روی این جمله به اصطلاح توجه و حضور قلبی که در نماز این شخصیت بزرگوار دارد با توجه به این نکاتی که اشاره کرد. ببینید عزیزان، قلب عرض کردن به معنای روح و حقیقت انسان. من یه 4-5 تا شاید هم یه مقداری بیشتر روایت میخوام بخونم امشب برای شما، روایت های کوتاه، خوب گوش بدید. منتها این روایت ها رو با یه مثالی خدمتتون عرض میکنم. الان یه خانه که آدم میخواد بسازه، گاهی یه خانه رو میسازه، گاهی یه خانه رو مثلا تعمیر میکنه، گاهی نواقصش رو میگیره، مثلا ایزوگام میکنه، پایه‌هاش رو تقویت میکنه، گاهی میاد نور میذاره توش، تزیین میکنه، آیین میبنده، نورافشانی میکنه، لوستر میذاره. من 8 مورد رو نوشتم اگه برسم بخونم از روایات که اینها چه چیزایی قلب ما رو بنیان میذاره، روح ما رو سالم میکنه، چه چیزایی قلب ما رو نورانی میکنه، چه چیزی قلب ما رو تقویت میکنه، چه چیزی به قلب ما جلا میده. یه وقت شما خونه رو رنگ میزنی، جلابش میدی، یعنی تزیینش میکنی. چه چیزهایی عرض میکنم قلب ما رو نرم میکنه. 8 روایت کوتاه خدمتتون میخونم که ببینید عواملی که باعث میشه روح انسان نرم بشه، زنده بشه، نورانی بشه، تعمیر بشه، تقویت بشه این روح. ببینید ما یه پرورش جسم داریم، یه پرورش روح. پرورش جسم معلومه، الان میرن پرورش اندام، هر کسی توی از رشته‌ای بره بالاخره خودشو تقویت میکنه. اما برای پرورش روح، برای تقویت روح، برای نرمی روح میمدن بعضی خدمت پیامبر اکرم شکوه میکردن، یا رسول الله ما دوچار قساوتی، ما دوچار دو شخصیتی بودن هستیم، احساس نفاق میکنیم. قرآن هم میفرماید، قرآن بیماری زیق، بیماری طبع، بیماری ختم، بیماری کوری، برای قلب نقل فی قلوبهم مرض. قرآن میفرماید روز قیامت تنها کسانی صحرای محشر نجات پیدا میکنن که قلبشون سالم باشه. یه خونه سالم چه خونه ایه؟ کولرش سالم باشه، برقش سالم باشه، نم نداشته باشه، تمیز باشه، پایه‌هاش محکم باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حالا این 8 روایت رو از من گوش بده که برسم خدمتتون عرض کنم. ببینید قلب با چه چیزهایی زنده میشه، با چه چیزهایی عرض میکنم نورانی میشه، با چه عواملی که حالا سعیم میکنم برای هر کدوم یه عامل بیشتر نگم که قابل حفظ باشه. اما راجع به حیات و زنده بودن قلب، روح زنده، قلب زنده، قلب پویا، چه قلبی است؟ فرمود احیه قلبک بالموعظه. امیر المومن علیه السلام یه نامه نوشته به امام حسن، نامه 31 نهج البلاغه است. اونایی که نهج البلاغه دارید مراجعه کنید. تو بازارم 4-5 تا شرح خورده. بعضی جوونا از من سوال میکنن یه کتاب اخلاقی، همینو من بهشون معرفی میکنم. شرح نامه 31 نهج البلاغه 4-5 تا شرح خورده تو بازار، از علمای مختلفی معاصر و علمای گذشته شرح خورده تو بازار هست. مجموعه از نصایح امیرالمومنین که بعد از اومدن از جنگ صفین، آقا دیگه پیر بوده، اواخر عمرش بوده، نزدیک 61 سالش بوده، این نامه رو به امام حسن نوشت. اولین جملهش اینه: احیه قلبک بالموعظه. میخوای پسرم قلبت زنده باشه، برو پا موعظه. موعظه قلبو زنده نگه. لذا شما نگاه کنید، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس بزرگوار حوزه علمیه قم که قبرش بالا سر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است، علی الله مقامه الشریف، ایشون میرفت پا موعظه شیخ جعفر شوشتری مینشست. شیخ جعفر منبر میرفت موعظه میکرد، آیه میخوند، رفت میشست. مرحوم شیخ انصاری، یکی از شاگردانش، درس عرض میکنم مباحث اخلاقی داشت، هفته یک جلسه. شیخ با اون عظمت، با اون بزرگواری، میرفت پا درس شاگردش، میگفتن آقا در شما خوب نیست. میفرمود چرا خوب نیست؟ این دل ما زنگار میگیره، این سنبادش موعظه است. در موعظه هم اینو بدونید، تعلیم نیست. بعضیا منبر رو با تعلیم قاطی میکنن. تعلیم مال کلاسه، تدریس مال کلاسه، میتونه تو موعظه هم تعلیم باشه، ولی تو موعظه عنصر تذکره. هدف از تعلیم اینه که جاهل عالم بشه، هدف از موعظه اینه که غافل ذاکر بشه. لذا تو موعظه تکرار هم لازم. شما تو قرآن ببینید یه مرتبه بیش از 31، بیش از 30 مرتبه فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعضیا میگن داستان شیطان چرا تو قرآن اینقدر تکرار شد، داستان آفرینش. بعضی آیات خود قرآن مرتب تو یک سوره گاهی چند مرتبه فقرأوا ما تیسر من القرآن. موعظه های ائمه اینطوره. شما نهج البلاغه تکرار زیاد داره، بیشتر خطبه ها اتقوا الله داره. موعظه های پیغمبر گرامی اسلام، یکی از عواملی که فرمود قلب رو زنده نگه می‌داره موعظه است. این یک. دو، قلب با چی تعمیر میشه؟ یه وقت نه خونه داریم پایه هاش سست شده، نم داده، پشت بوم عرض میکنم که ریزش کرده. فرمود امارت القلوب فی معاشرت ذوی العقول. قلب انسان، روح انسان، تعمیرش، اصلاحش به این است که انسان با آدمای عاقل نشست و برخاست کنه. حضرت عیسی فرار میکرد به سمت کوه، یک کسی دنبالش میدوید، گفت عیسی کجا در میری؟ گفت از گیر آدم نادان و احمق دارم فرار میکنم. گفتن تو مرده رو زنده میکنی، تو کور رو شفا میدی، برس رو شفا میدی. گفت همه اینا رو حریف میشم، ولی از نادان در میرم، چون روم اثر میذاره. امام باقر میگه پدرم امام صادق، امام سجاد به من فرمود پسرم با 5 گروه رفیق نشو، رو هم نریز. یکی ایاک و مصاحبت الاحمق، آدم نادان، آدمی که کشش نداره، درک نداره، افق دیدش تا جلو پاشه، آینده نگر نیست. امام سجاد توی یکی از دعاهاشون میفرمایند خدایا یکی از دلایل سستی در عبادت اینه که من از مجالس علما دور شدم. خیلی مهمه اینی که دارن جالس العلماء و علما نشست و برخاست کنید، با آدمای عاقل، خردمند، رفیق، عرض میکنم با شعور، با درک. اینو به جوانها عرض میکنم، نوجوانها مخصوصا، توی رفاقتها، توی دوستیها خیلی حواسشون جمع باشه. رفیقی که آدم رو نکشه به معصیت، نکشه به تنبلی، به کسالت، به سستی. امارت قلب فرمود در این است که انسان با ذوی العقول ارتباط داشته باشه. خب خونه رو ساختیم، قلب رو حیات بهش دادیم، تعمیرش کردیم، چراغش چیه؟ خونه بی لامپ نمیشه شب توش نشست، جایی پیدا نیست. نور قلب چیه؟ فرمود در این روایت یه شخصی آمد خدمت امام معصوم سوال کرد نور قلب. امام فرمود الیقین نورون، آیا نور القلب در یه نقلی، یقین نور قلب. هرچی شما شک و دودلی و تردید و شبهه رو از خودت بیشتر دور کنی، هی قلب نورانی تر میشه، هی شفافتر میشه، هی جلاش بیشتر میشه. یقین. شخصی بود به نام حمزت ابن محمد تیار، این دوچار شبهه شده بود، گیر کرده بود توی مذهبها و مکتبها زمان امام باقر. میدونید در زمان ائمه ما هرچی که جلو اومده هی مکتبها مذهبهای بیشتر شده، به دلیل همینم تفسیر قرآن هی پیچیده در شده. والا تفسیر قرآن زمان پیامبر ساده بود، زمان اصحاب ساده بود، همه میفهمیدن. هی که جلو آمد، هر کسی اومد برای خودش یه آیه رو برداره استناد کنه، تفسیر و آیات مشکله زیاد شد. در زمان امام باقر فرقه های متعددی ظهور کرده بودن، بروز کرده بودن. یکی زیدیه بودن. زیدیه میگفتن بعد از امام سجاد پسرش زید امام. البته ما زید رو قبول داریم، زید آدم خوبی بوده، خودشم خودشو امام نمیدونست. هنوزم تو یمن، تو کشورهای اطراف ما زیدی مذهب زیادن، اینایی که معتقدن به امامت زید ابن علی ابن الحسین. حروریه بودن، حروریه همون خوارجن، منتها بعدن به خاطر منطقهی که توی زندگی میگردن بهشون میگن حروریه، حروریه با هی جیمی. مرجعه بودن، مرجعه کسانی بودن که میگفتن دلت پاک باشه، عمل مهم نیست، شما نگاه به نامحرم گردی کردی دلت پاک باشه، دستم دادی دادی دلت پاک باشه. که هارون الرشید میگفت علی ارجاء دین الملوک، میگفت این دین خوبیه، به درد پادشاه ها میخوره، چون عمل نمیخواد، میگه دل پاک باشه. دلم که کسی نمیتونه نمره بهش بده که. اسلام اینو نمیگه، اسلام میگه عمل، دل، سخن باید با هم یکی باشه. گروه قدریه بودن، جبری بودن، میگفتن ما هر چی تو این عالم اتفاق میفته جبر، ما هیچ کاری. این بنده خدا گیر کرده بود، مثل الان بچه هایی که تو اینترنت میرن قوغا داره میکنه الان تبلیغات مسیحیت، خیلی فعال شدن، مسیحیت تبشیری با جزوه با کتاب. بهایی ها که بهاییت یک عرض میکنم که بدعت در دینه، دین نامش نیست، یک بدعت، یک مش مطالب مزخرفیست که اون فرد بی سواد میرزا حسین علی بها نشست و به خورد عده داد و انگلیسی هم حمایت کردن. عربی بلد نبود بخونه این مرد، اعراب بلد نبود بخونه، قرآن بلد نبود بخونه، میرزا حسین علی بها نشست و این مکتب انحرافی رو حالا هم مرتب انگلیسی ها حمایت میکنن از این مکتب جعلی و از این، اصلا مکتب نیست، یه بدعته. وهابیت که یک انحراف توی اهل تسننه، ما با اهل تسنن مشکل نداریم، اهل تسنن مصر، ایران، کشورهای مختلف، اینا همه توسل دارن، تبرک دارن، زیارتگاه دارن، عرض میکنم زیارت قبر پیامبر میان. اما این وهابیت که محمد ابن عبدالوهاب خبیث این تفکر غلط رو اومد در قرن دوازدهم بنیان گذاشت و این سعودی هم حمایت کردن ازش و الان دارن میتازن، چون پول دارن، چون پول دارن تو کشورهای افریقایی که شدید سرمایه گذاری کرد. شیعه هم که متاسفانه پشتوانه ای نداره، تو هر کشوری شما قدم میذارید تو این کشورهای افریقایی، کشورهای اروپایی، بعضی ها شما رفتم دیدم هزینه های سنگین، پول های هنگفت، خب دارن مسجد و امکانات با عقاید خودشون. تو اینترنت شبکه های متعددی رو قبضه کردن، ماهواره شبکه های متعددی رو گرفتن، حساب شده دارن کار میکنن. که یکی از این شبکه های که حالا اسمشو نمیبرم، یکی از این آقایون میگه من با اون مجریش ارتباطی برقرار کردم، گفتم آقا تو تو این مناظراتی که میذاری همش طرف وهابی ها رو میگیری، اسمش زنگ میزنی به نجف و قم با یه عالم شیعی با یه کسی هم گفتگو میکنی، ولی آخرش همش قش میکنی به اون طرف. میگفت بیرو درواسی، گفت شما بیشتر پول بدید تا من رأی شما رو بگم، بیشتر بدید تا من حرف شما رو بگم. با پول هنگفت اینا داره ادا، خب گیر میکنن واقعا گاهی جوان ها، نو جوان ها. متاسفانه تبلیغات فرهنگی ما خیلی کمه، دست ما اصلا این همه این رادیوها و شبکه‌هایی که الان ما داریم تو دنیا یک صدم درصدی نیست که الان اونها دارن تبلیغات میکنن. حمزت ابن محمد مانده میگه آمدم خونه، تا رسیدم خانه یه وقت دیدم در میزنن، در رو باز کردم، یک کسی آمد گفت من از طرف آقا امام باقر میام. آقا فرمودن لا الزیدیه ولا الحروریه ولا المرجعه ولا القدریه بل الینا الینا. این افکار رو بریز دور، نه سراغ زیدیه برو، نه حروریه، نه قدریه، نه مرجعه، بیا به سوی ما. خدا رو شکر کردم که الحمدلله من که این حرفا رو به کسی نزده بودم، امام فکر منو خوند، نجات پیدا کرد، یقین پیدا کرد. خب البته حالا ایشون یه توفیقی پیدا کرده، هشام ابن حکم از مرجعه است. هشام معتقد به امام صادق نبود، آقا اومد خدمت آقا، دو جلسه نشست، آقا باش صحبت کرد، یقین پیدا کرد به حقانیت شیعه، شد مرید امام صادق و خودش تبدیل شد به یه نیرو در مقابل مخالف. سید همیری کیسانی مذهبه، امام صادق اصلا قبول نداره، شاعر اهل بیته، اهل بیت هم دوست داره، شعرم برای امام حسین میگه، ولی محمد حنفیه را امام میدونه. اومد خدمت امام صادق، آقا باش صحبت کرد، عوض شد. برید مطالعه کنید آثار اهل بیت رو، یقین فرمود نور قلب. سه تا. چهارم، قلب گاهی محکم میشه، سفت میشه، بعد چیکار کرد؟ نرم بشه. آمد خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله شکا رجل الی النبی، یک کسی پیش پیغمبر شکوه کرد، گفت قلبم قسی شده دیگه تأثیر نمیپذیره، چیکار کنم؟ پیغمبر اکرم فرمود اگه میخوای قلبت نرم بشه دو تا کار کن، فاطعم المسکین، برو به مسکینا غذا بده، فقرا رو باشون نشست و برخاست کن، وامسح رأس الیتیم، دست بکش به سر یتیم. شما با یتیم و مسکین و بیمار و مراکزی که به هر حال اینا رو نگه می‌دارن، رفت و آمد داشته باشی، فقرا رو ببینی، بیماران رو ببینی، ایتام، اینا خودش قلب انسان رو نرم میکنه. پس ببینید، حیات قلب با موعظه، تعمیر قلب با نشست و برخاست با عقلا، نور قلب با یقین، نرمی قلب با نشست و برخاست با فقرا و مسح رأس یتیم. این چهار تا. پنجم، یه وقت شما خونه رو رنگ می‌زنید، نور داره، ساختمون هم خوبه، اما این رنگ میزنی شفاف بشه. قلب با چی شفاف میشه؟ فرمود ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب، جلاء یعنی شفافیت، ذکر قلب و شفاف میکنه. همین لا اله الا الله، همین الحمدلله، خود همین اذکاری که توی منابع ما ذکر شده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مخصوصا اگر تو سجده انسانی ذکر رو بگه غمو میبره، قلب جلا پیدا میکنه. بعدی ششم، چه کنیم؟ قلبمون استقامت پیدا کنه، قلب خونه گاهی محکم باید بشه، باید عرض میکنم که پایه های قوی داشته باشه. فرمود لا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسانه، کنترل زبان باعث میشه قلب تقویت بشه، چون زبان و چشم و گوش و اینا جاسوس قلبن، روایت داریم جواسیس القلوب، کانالن، چشمی که به نامحرم، گوشی که به غیبت و موسیقی، زبانی که به دروغ، خب این قلب ضعیف میشه، ضعیف میشه. این مثل این است که شما بیای بدنت رو غذاش رو ناباب بفرستی، مریض میشه. چطور جسم با دریافت غذای ناباب مریض میشه؟ قلب و روح هم با دریافت غذای ناباب ضعیف میشه. فرمود میخوای قلبت محکم باشه، استحکام قلب به اینه که زبانت رو حفظ کن. بعدی فرمود اصل و قوت القلب التوکل علی الله، میخوای قلبت قوت پیدا کنه، میخوای قلبت رشد پیدا کنه، روحت رشد پیدا کنه، سیر تکایه وقت شما یه ساختمان رو خونت اضافه میکنی، یه اتاق اضافه میکنی، میخوای رشد پیدا کنه، توکل بر خدا، اصل و قوت القلب التوکل علی الله. اینا هفت تاشو درس کرد. گاهی هم خونه کثیف میشه، باید تمیزش کرد، باید پاکیزش کرد، باید یک کسی آورد سنگا رو بشوره. طهارت قلب چیه؟ تو روایت هم داری دعا هم الهی طهرنی قلبی، خدایا قلبم رو پاکیزه کن. فرمود طهارت قلب این است که از شرکی گناه دوری کن. خونه‌ای که دود بهش بریزه، خونه‌ای که آشغال توش بریزی کثیف میشه، وقتی نریزی تمیز میمونه. فرمود طهارت قلب این است که از وسخ و شرکی گناه دوری کن. این 8 موردی که عرض کردم که حالا بعضی عزیزان یادداشت کردن تو ذهنشون موند، خیلی زیباست تو روایات ما که یه قلب درست مثل یه خانه، خانه کانون زندگیه، قلب کانون حیاته، جسم عامل تحرک شما، قندت به هم بریزه، چربیت به هم بریزه، هر مشکلی تو بدن پیش بیاد دچار ضعف میشه. قلب و روح انسان هم اینطوره، روح گاهی مریض میشه، بی قلوب مرض. برای زدودن بیماری قلب، برای پاکیزگیش، برای جلاش، برای نورش، برای تقویتش، برای حیاتش، برای تعمیرش، من 8 راهکار امروز خدمت شما عرض کردم. البته دیگه چون وقت محدود بود به توضیحش نپرداختم، فقط خواستم اینو عرض کنم که امام امیرالمومنین فرمودن کمیل نماز و روزه و صدقه مهمه، اما به شرط اینکه به قلب پاکیزه و رضایت خدا و استمرار درش باشه، به قلب نقی و عمل مرضی و ابقاء فیها. خدایا به هممون توفیق سلامت قلب، توفیق طهارت قلب، توفیق نورانیت قلب عنایت بفرما. همه ما را از بیماری های انحراف، تب، خط، مهر و مرگ روح که قرآن می فرماید بعضی قلب ها مرده است، انک لا تسمع الموتا، هممون را از این بیماری ها شفا عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای. روز سه‌شنبه متعلق است به سید الساجدین زین العابدین علیه السلام و به امام باقر و امام صادق علیهم السلام. ما هم این دلها رو روانه میکنیم کنار قبرستان بقی، هر سه امام در قبرستان بقی هستن، دلها رو روانه میکنیم کنار قبرستان بقی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. انشاءالله خدا قسمت کنه بریم مدینه کنار قبرستان بقی، وارد اون حرم خاموش تاریک بی ذریح و بی حرم و اون قبرهایی که تنها یک سنگی برش گذاشته شده و اجازه نمیدن شیعیان اونجا رو احیا کنن، اقامه عزا کنن، بریم از نزدیک بیستیم، سلام بدیم خدمت آقامون امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام. بیش از 30 سال بعد از حادثه کربلا امام سجاد زنده بود، نزدیک 34 سال زندگی کرده امام سجاد، همه عمرش هم تقریبا تو مدینه بود، مسافرت نداشته امام سجاد جز سفر حج که بیش از 20 مرتبه نوشتن امام به سفر حج مشرف شدن، سفر عمره مشرف شدن. بیش از 30 سال در مدینه، یکی از چیزهایی که از اون امام نقل شده گریه بر سید الشهدا علیه السلام. در همین ماه رمضان نوشتن هر افطار وقتی آب می آوردن برای امام سجاد نگاه می کرد عشق، غذا می آوردن نگاه می کرد عشق، تشنه شدی موقع افطار یاد تشنگی امام حسین می کنی یاده، تا نگاهش به آب می افتاد. اون خادم میگه گفتم آقا من هر شب برای شما افطاری میارم، آب میارم، غذا، شما گریه می کنید، چقدر گریه می کنید. می فرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، بابام رو با لب تشنه کشته، قتل ابن رسول الله جائما، پدرم رو گرسنه کشته. گفتم آقا شما هر روز هر شب مرتب یاداوری میکنید. فرمود یعقوب یک یوسف داشت، یوسفش گم شد، میدانست زنده است، خودش میگفت پیداش میکنم، برید بگردید پیدا میشه، میدانست زنده است، میدانست اتفاق خاصی برایش نیفتاده، اما انقدر گریه کرد تا دیگه چشماش سفید شد، جایی رو ندید. من چجور گریه نکنم در روزی در حالتی که یک روز 18 یوسف من رو در مقابل چشمانم، عموهام، برادرانم، پدر بزرگوارم، سید الساجدین، چگونه اش نریزم در حالی که در مقابل من سر از بدن این آجدا کردن. بذارید روزه من این یه جمله باشه، تمام سرها روز عاشورا از بدن جدا شده جز سر علی اصغر که من اعتقادم اینه این سر بدنتون دفن شده بوده و بدن جدا نشد. تمام سرها از بدن جدا شده، اما همه سرها بعد از شهادت از بدن جدا شد، سر علی اکبر، سر حبیب ابن مزاره. اما تنها یک سر است که هنوز جان داشت، هنوز سخن میگفت و اون سر مقدس ابا عبدالله است. ولی میدونید سر حسین چگونه از بدن جدا شد؟ آخر ما رمضان بذار این جمله رو بگم، اگه امام سجاد نگفته بود نمیگو بودم. بر فراز منبر شام صدا زد مردم شام، بابام رو از قفا سر بریدن، وا ذبیحاً بالقفا. و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون. بعلی ابن الحسین و اولاده و آبائه، یا الله به عظمت اهل بیت در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو به ما نصیب بفرما. خدایا جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده. همه ملتمسین دعا، همه این جمعیت تو این جلسه و هر حاجتی آمدن، عزیزانی که مکرم به من سفارش کردن گرفتارن، خدایا رفع گرفتاری از همه شون بفرما. خدایا همه مریضها، مخصوصا مریضهای دکتر جواب کرده، مریضهایی که مستأصلن، اطفال، نوجوانهای مریض، جانبازان عزیز، بیماران بستریه در بیمارستان، خدایا شفا عنایت بفرما. خدایا بدن سالم، رزق حلال، عمر با برکت به ما نصیب بفرما. روز به روز بر امنیت این کشور بیفزای. شر دشمنان این نظام، شر اسرائیل، امریکا و وهابیان به خودشون برگردان. خدایا کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، علمای ما، مراجع ما، حضرت آیت الله امینی، رهبری عظیم و شأن انقلاب، محافظت بفرما. به مقربان درگاهت فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، اموات این جمع، روح ملکوتی امام، روح مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، عائد و واصل بفرما. خدایا زندگی و مرگ ما رو، زندگی و مرگ محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.